سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
چگونه امتحان می شویم؟
جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث دیشب ما به اینجا رسید که امتحانات الهی متناسب با ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و ویژگی‌های هر یک از ما هستند. در این باره من باید مقدمتاً مطلب مهمی رو خدمت سروران خودم عرض کنم و اون این است که اساساً دستورات پروردگار عالم ترکیبی از دستور و امتحان است. اصلا ما دستور منهای امتحان نداریم. وقتی که به ما دستور داده می شود به صبر، صبر در یک وضعیت امتحانی به ما دستور داده می شه. حتی وقتی به ما دستور داده می شه نماز و برای نماز وقت تعیین می شه، این در ظرف زمانی خاص، در ظرف مکانی خاص، در یک وضعیت ابتلایی و امتحانی خاص برای ما خواهد بود. اذان نماز رو که میگن برای هر کسی هم دستور هم امتحان، که آیا در این لحظه او از این شرایط خود جدا میشود و به نماز بپیوندد یا نه. کلن این همه شما میشنوید اوامر و نواهی الهی رو بدون که همراه این اوامر و نواهی چیزی به نام امتحان هم هست، چون در خلاء که ما نمیخوایم کاری انجام بدیم، یا در امتحانهای ویژه، یا در امتحانهای عمومی، یا در امتحانهای خاص، یا در امتحانهای مقطعی، بالاخره در انواع و اقسام امتحانات ما داریم دستورات خدا رو اجرا میکنیم. توجه به دستورات الهی چقدر مهمه 24 ساعته؟ خب ما طبیعتاً باید بدونیم دیگه، دستور اصلاً ترکیبی است از دستور و امتحان. اصلاً قابل تصور نیست یک دستوری خارج از فضای امتحانی به ما برسه. وقتی خداوند متعال می‌فرماید لا یکلف الله نفساً الا وسعها، هیچ کسی رو خدا تکلیف نمی کنه مگر اینکه به اندازه وسعش باشه، طبیعتاً منظور این است که هیچ امتحانی از کسی نمی گیره مگر اینکه به اندازه وسعش باشه، چون تکالیف با امتحانها با هم درگیرن. هیچ وقت خدا انسان رو در یک خلأ نمی بره بفرماد بدو، باید من روی زمینی باشه که بدوم. هر زمینی رو به شما بده که محل دویدن شما باشه، میشه نوع امتحان شما. دستور به انفاق میده. پول داری شما یا نداری؟ اگه نداری، پول نداری اصلا انفاق بکنی. پس این دستور به شما نمیرسه، چون امتحان ثروتمند بودن به شما داده نشده. هیچ دستور با امتحان هر دوش میره. یه وقت شما پول دارید، دستور به انفاق میاد. پول دارید یعنی شرایط امتحانی لازم رو دارید، دستور هم کنارش میاد. پس این که خداوند متعال میفرماید من تکلیف نمی کنم مگر به اندازه وسع بنده خودم، یکی از لوازم این معنا این استش که من امتحان نمی گیرم مگر به اندازه توانایی بنده خودم، چون اصلا هیچ تکلیفی بدون امتحان نیست. و در هر ظرفیت امتحانی هم تکلیف خاصی هست. تا اینجای مطلب هم توجه ما به گستره دائره امتحان بیشتر میشه، هم توجه ما به تناسب امتحان ها با وجود خودمون. دیروز یک نکته ای رو عرض کردم، باز بر اون تاکید ببرزم و بعد بهش یک نکته دیگری رو که سال گذشته هم کمی بهش پرداخته بودیم اضافه کنم، و اون این که آیا ما توانایی برخورد کردن با این امتحانات الهی رو داریم؟ آیا ما توانایی برخورد کردن با این دستورات الهی رو داریم؟ ما قضاوتمون درباره توانایی‌های خودمون معمولاً قضاوت دقیقی نیست. ما یا توانایی‌های خودمون رو درک نمی‌کنیم یا تحت اغوای ابلیس رجیم ملعون اغوا میشیم و فکر میکنیم توانایی‌هامون کمتر از اونیه که هست. ضمن این که همیشه امتحانات الهی یه مقدار جلوتر از توانایی‌های بالفعل ماست. خب طبیعیه، باید هم اینجور باشه. ورزش وقتی میدن، ورزش فرق میکنه با غلط زدن در حالت خواب. تو حالت خوابیده انسان غلط میخوره، هر چند وقت یک بار بدنش خسته میشه، به طور خودکار بدن خودش رو تغییر میده. معلومه یک برنامه ورزشی یه مقدار از این غلط زدن در حالت خوابیده متفاوته، بالاخره به نفس میندازه انسان رو، این که دیگه معلومه. امتحان هم از توانایی های بالفعل ما یه مقدار جلوترن، چون میخواد توانایی های بالقوه ما به فعلیت برسه. ولی کسی حق نداره نادونی بکنه، بگه این امتحان اندازه ظرفیت من نیست. شما ظرفیت خودتو از کجا شناختی؟ ظرفیت انسان؟ انسان جهانیست بنشسته در گوشه ای؟ انسان که قلب او عرش خداست، لا یسعانی ارضی و سمایی، زمین و آسمان جای من نیست، ولی قلب بنده مؤمن جای من هست. یه همچی قلب با ظرفیتی به انسان داده شده؟ اصلا ابلیس از اون اول از آدم بدش می اومد، حتی قبل از نفخه روح در وجود حضرت آدم. سالها ظاهرن یه تجسیمی از حضرت آدم در عالم بالا بوده. بنابر روایتی ابلیس از کنار این موجود رد می شده، هی می گفته این کیه؟ این چیه خدا میخواد بیافرینه؟ طبق این روایت از اول ابلیس بد بوده با این. بنا بوده که خداوند متعال این ماکت رو تبدیل بکنه به یک شیء جاندار متحرک عاقل عاشق با اراده. سالها این ماکت رو، حالا به تعبیر من، گذاشته بودن اونجا. این شیطان از رو اون ماکت حسادت می‌ورزیده. معلومه که ابلیس خوشش نمیاد شما ظرفیت‌های خودت رو درک بکنی. همیشه اقوا میکنه. یه مقداری هم آدم دچار تنبلی بشه، دچار این بیماری خواهد شد که ظرفیت خودش رو کم خواهد دید. بسیاری از لذت‌ها رو خدا منع میکنه برای ما، یه دلیل بیشتر نداره، اونم این که شما ظرفیت لذت بری خودت رو افزایش بدی تا بیشتر لذت ببری. و الا خدا قصد نداره ما تو این دنیا لذت نبریم تا اون دنیا بهمون اجر بده، زجر بکشیم تا تحویلمون بگیره. اصلا اینجوری نیست. دوستان دقت کنن، این توضیح دیگری که الان دارم مطرح میکنم البته یه بحث مفصل دیگری است. اون چیزی که برای خدا مهمه زجر کشیدن ما یا لذت نبردن ما یا دست نزدن ما به دنیا یا پرداختن به آخرت نیست. اون چیزی که برای خدا مهمه از جانب ما افزایش ظرفیته. عبادت میکنی، خدا خوشش نمیاد افزایش ظرفیت به خودت ندی و عبادت بکنی. تو که 10 ساله که همش یه جور داری عبادت میکنی، تو سرت بخوره این عبادت، داری لذت میبری از دنیا، خدا خوشش نمیاد شما افزایش ظرفیت برای لذت بردن از دنیا در خودت ایجاد نکنی و ببعیوار در یه حد همیشه لذت ببری از دنیا. اون چیزی که برای خدا مهمه ظرفیت یافتنه. اینجوری نیستش که خدا خوشش بیاد تو همینجوری زجر بکشی.
من دوست دارم اینجا بگم خاک بر سر اون زجری که بدون افزایش ظرفیت انسان ببره، بعد انتظار اجر اخروی هم داشته باشه. خب نمیتونم از کلمه خاک بر سر بالای منبر استفاده کنم، ولی خیلی بیشتر از این دوست دارم بد و بیرا بگم. زجر تو مهم نیست، مهم ظرفیت یافتن توه، مهم شکوفا شدن توه، مهم نشان دادن خلقت خداست که این خلقت عجیب و غریب رو به تو داده که قسم میخوره به زیبایی روح تو و نفسم و ما سواها. مهم ظرفیت پیدا کنی، ظرفیت های خودتو شکوفا بکنی و رشد پیدا کنی. آقا از کنار آدم رنجور خدا رد میشه، از کنار آدم خوشحال لذتمند رد میشه، از کنار آدم عابد رد میشه، از هر کدوم میفرماد این باید ظرفیت خودشو افزایش بده. یه درک ابتدایی از عبادت داره، همش تو همون محدوده داره دور میزنه، این فکر میکنه خیلی خدا رو دیگه راضی کرد. خدا رشد میخواد. تو میدونی چجوری میتونی عبادت بکنی؟ چرا توی حد موندی؟ برو تو دنیا. میگه من میخوام از دنیای خودم لذت ببرم. میفهمد باشه، من حرفی ندارم تو لذت ببری، ولی ظرفیت خودت رو برای لذت بردن از دنیا افزایش بده. یک ظرفیت ابتدایی نداشته باش. منع میکنه خداوند متعال ما رو از لذت بردن در امور مادی در دنیا. برای چی؟ برای اینکه ظرفیت خودت رو افزایش بدی برای لذت بردن. حد اقلی لذت نبری. مثلا کسی که از خوابیدن لذت میبره، خب بالاخره خواب یه لذتی داره، خصوصا آدم اگه خسته بشه. لذت بردن از خوابیدن چجوری ظرفیتش میتونه افزایش پیدا کنه؟ کسی که با اراده سحرخیزی میکنه، کسی که با کنترل زمان خواب خودش به حالت ول شده نمیخوابه، با برنامه میخوابه، این آدم ظرفیت خودشو برای لذت بردن از خواب افزایش میده. میگه روز من اگر نیم ساعت بخوابم کار 8 ساعت رو میکنه. بابا والا به خدا این آدم از خوابیدن بیشتر از آدمهای تنبل لذت میبره. ما اینو چجوری توضیح بدیم؟ آدم سحرخیز، آدمی که بین طلوع این رو نمیخوابه، از خوابیدن بیشتر لذت میبره. از اون کسی که میخوابه تا لنگ زور، اون لذت نمیبره از خوابیدن. اینو چجوری بشه حالی کرد؟ خدا نمیخواد تو بیخواب بشی، خدا نمیخواد خوابیدن رو زهر مار بکنه برای جناب عالی. خدا میخواد تو از خوابیدنت بیشتر لذت ببری. در مورد خوردن همینه، در تو با همه لذت های دیگه همینه. لذت نگاه حرام رو منع میکنه برای اینکه آخرش لذت جنسی افزایش پیدا میکنه. چجوری اینو با آدم بگن؟ ابلیسی که ما رو دعوت میکنه به لذت نگاه حرام، فکر نکنید به نفع دنیای ما میخواد آخرت ما رو بسوزونه. اون نامرد اول داره دنیا رو میسوزونه، اون دنبال این نیست که تو لذت دنیا ببری تا از آخرت غافل بشی. او اتفاقا میخواد کور بکنه چشمه لذت بردن تو رو از این دنیا. دنیا اول زهر مارت بشه، آخرت هم البته خراب خواهد شد. بحث ظرفیت یابیه. در رنج هم همینطوره. یه کسی با بی ظرفیتی رنج ببره، خدا از رنجش بدش میاد. این چه رنجی تو میبری؟ رنج بالاتر ببر. مثلا آدمی که با بی ظرفیتی رنج میبره، در اثر بی ظرفیتی رنج میبره، نمونه مثال آشکارش حسادته. یه آدم بی ظرفیت رنجم میبره، این حتما دو قرتونیمش هم باقیه که خدای من از سر حسادت خیلی زجر کشیدم، روز قیامت چیزی به ما بده، میبرمت جهنم. تو بی جا کردی به خودت، زجر بی جا دادی ناشی از بی ظرفیتی. حالا یه کسی این زجر رو پیدا بکنه به خاطر چی؟ به خاطر این که میبینه دشمنان دین جلوترن در برخی از موفقیت ها نسبت به جامعه دینی، ناراحت میشه، به غیرتش بر میخوره، باریکالله چه آدم با ظرفیتی، چه زجرهای بزرگی میکشه. آقا این هر بار آه میکشه خدا نورانیش میکنه، میگه من ناراحتم، چرا باید جامعه کفر از جامعه ایمانی جلوتر باشه؟ مثل شهید چمران که سر این ناراحتی ها درس میخوند، در اوج نبوغ بود، تو مناجاتاش یه بار نوشته بود که خدای من هر موقع درس خوندم برای این که دوست نداشتم، ناراحت بودم، میدیدم جامعه کافران بخواد از مسلمانان در نظر علم جلوتر باشه. این چه ظرفیت بالا برای رنجای بالا، رنج بی خود کشیدن که ارزش نداره. پس نه خدا لذت رو منع میکنه نه زجر رو تحویل میگیره، مگر اینکه شما بیاید چیکار کنید، زجرتون رو در ظرفیت‌های بالاتر ببرید. آفرین بهت میگه، باریکلا، چه قصه هایی میخوره، ماشاءالله نگاه کن، تب و تابش برای چیه، باریکلا چه ظرفیتی برای خودش ایجاد کرده. بعد لذت هم ببری از دنیا، مگه آدمای خوب لذت نمیبرن از دنیا؟ مگه خدا منع میکنه؟ والا به خدا ثوابم بهش میده. یکیش سر خوردنه، شما وقتی که سر خوردن موقع افطار میخوردی، بعد از اون همه گرسنگی چقدر شکمتو سیر کردی، لذت میبری، ثوابم بهت میده. این ظرفیت افزایش یافتنها جز با امتحان امکان نداره و معمولا هم امتحان توأم با رنجه. پس ما اگر ابتدا اندیدیم که، برگردیم به بحث خودمون، ابتدا اندیدیم که ظرفیت این امتحان رو نداریم، اشتباه نکنیم، ظرفیت بالفعل نداریم، بالقوه ظرفیت داریم و این امتحان میخواد اون ظرفیت های ما رو شکوفا بکنه، این امتحان میخواد ما رو بزرگمون بکنه. دیگه اصلا خیلی از ناراحتی های مردم مسموع نیست، لوس بازی در آوردن دیگه، دقیقه یه دفعه آقا من بحران افتادم، مشاوره چی شده، با مامانم دعوام شده، بابام با من دعوا کرده، با خانومم با آقاش، نمیدونم چی، این مسخره بازی چیه، ننه من غریبم بازی در میاری. پس خدا چجوری باید تو رو امتحانت بکنه، رشدت بده؟ به آدمای دروغی گفتن که تو باید همیشه راحت باشی، نه این چه حرفیه، پس کی باید ناراحت باشی؟ و بعد لوسبازی های دیگه، نه من این ناراحتی را نمیخواهم، تو از کجا میفهمی کدوم راحتی یا کدوم ناراحتی برای تو مفید یا مضره؟ تو چی رو خودتو تشخیص دادی؟ انشاءالله البته معرفت نفس پیدا کنید، فداتون بشم، محاسبه نفس بکنید، اصلا خیلی دلچسب ببینید خدا بلایی که میاره، بفهم به 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 چقدر مناسبه با من، حالمو گرفت، داغونم کرد، باید میخوردم، من اصلا همینجوری آدم میشدم. خب بله، کسی خسیس نیست، بخوای بفهمی برو بفهم، محاسبه نفس بکنی، دقت بکنی، فلسفه امتحانات خودتو درک میکنی. یکی از بیشترین سوالات مردم این استش که این بلایی که سر من اومد برای چی سر من اومد؟ دوست دارم برن از عرفا بپرسن. من دیدم بعضی از عرفا هم میرن میپرسن، بزرگان از آقای بهجت، دیگران، من دیدم این صحنه ها رو، لبخند میزنن، سرشون میزنن پایین، میخواستم جیغ بکشم اونجا. خب آقا بهش بگو خلاصش بکن. خب نمیگه، حالا برو انشالله درست میشه. میتونه بهش بگه ها که بابا این گیر تو مال کجای نفسته، میدونه فداش بشم، میدونه بگه چه فایده ای داره. آقا این میخواد غرور شما رو بریزه، من چه غروری دارم؟ بیا یه بارم بهش گفتیدی انکار کرد، فایده نداره. تا محاسبه نفس نکنه، اینکه عرفا از بیرون بیان با کشف و شهود بهش خبر بدن که چه مرگته، چه اتفاقی برات افتاده، خدا از تو چه انتظاری داره، این فایده نداره. هر کی باید خودش بفهمه، هر کی باید خودش بفهمه برای چی این بلا سرش اومده، نه اینکه چون آدم بدیه، نه، خدا چه ظرفیتی رو میخواد در او ایجاد کنه. اتفاقا من یک راه میانبر چند شبی پیش عرض کرده بودم، گفتم که هدف اصلی با یک ادبیات برای امتحان خلع تکبر است، اگر اینجوریه شما نماز بخونید، گاهی امتحانات رو دور زدید. نگاه بکنید نماز خوب متواضعانه بخونید، دماغتون رو به خاک بمالید. در روایت داره که خدا میفرماد نماز بخون تا دماغ بندش رو به خاک بماله. آقا بعضی مراقبن دماغشون به خاک نماله، بلند میشن از سجده اینجوری میکنن دماغ چاقه، این باد به قبقب باید بیفته و دماغ باید حسابی. بابا پس اون فلسفه نماز چی بود؟ من نگفتن مستحب دماغت هم به خاک بمالی، یه مهر هم میذاشتی زیر دماغت. حالا الان مزاح دارم میگم، نه اینکه شما فکر کنید مهر بذاری زیر دماغت این مشکل حل شده. شما منظور منو متوجه میشید؟ من بعضی وقتا به مزاح عجیب غریب حرف میزنم جدی گرفته میشه. آقا پس دماغ مهر بذاریم تکبر حل قصهش؟ نه بابا چه ربطی داره عزیز من، تو همه بدن تو به خاک بمالم میتونی تکبر رو حفظ کنی. چند شب پیش عرض کردم که شما تکبر رو با نماز دور بزن، میبینی امتحان آروم میشه. الان دارم چی خدمت سرور خودم عرض میکنم؟ میگم شما یکی از راههایی که بخوای امتحاناتت آسون تر بشه اینه که غرض امتحانات الهی رو از خودت بفهم، خودت برو جلو جلو. چی میخواد؟ چه مرضی رو میخواد خدا تو حل کنه عزیز من؟ برو اونو بنداز کنار، یه دفعه رفت، بلا رفت. یه وقت دیدی احتمالی ها، قطعی نمیگم، چون برای اولیاء خدا که بلا میاد که نمیخواد بیماری رو مرطرف بکنه، میخواد اطلاع بده. شاهد بودم پیش یه صاحب نفسی، یه کسی گرفتاری وحشتناکی رو آورد، گفت اصلا من نمیتونم بفهمم این گرفتاری رو. اون آقای صاحب دل، صاحب نفس، صاحب دیده رفت با قرآن مشورت کرد، اومد بهش گفت عزیز من این هیچ مشکلی در شما نیست، شما چند وقت پیش اینو از اهل بیت خواسته بودی. گفت آره آره اینو خواسته بودی، این سختی ها و رنج هایی است که باید بکشی تا اونو بهت بدن، می‌خواستی نخوای هم چیزی. گفت آخ خیالم راحت شد، مرض من نباشه، بخوام من رو ببرم بالا، بریم که رفتیم. ولی بعضی وقتا بلا برای برطرف کردن یه بیماریه. می‌خوای بلا کم بشه؟ بفهم غرضشو. بگو آقا چه مرگم من، بگو اونو من درستش میکنم، برو درستش کن. یه بار گفتم با نماز، یه بار با معرفت نفس، با محاسبه نفس، میبینی بلا کاهش بده کرد. اگه بلا از این نوع باشه، بلای هر کسی متناسب با اوس، امتحان هر کسی متناسب با اوس، و همه چیز هم امتحانیه، هم نعمت هم بلا، که دیگه تو باب بلا و نعمت هر دو امتحانه نمیرم برای شما عزیزان، حتما واضحه. آقا من تحمل ندارم. نه یک کمی تحمل کن، میبینی تحملشو داری، میتونی سرصدا نکن. ببین ازت چی میخواد این بلا، ببین ازت چی میخواد این امتحان. برو تو نوع امتحان دقت کن، ببین کدوم یکی از ابعاد وجود تو رو میخواد رشد بده. حالا انشالله اولین نوع امتحان رو که نمیدونم شما بررسی کردید، بالاخره در قرآن ببینید، در مشهورترین آیه قرآن درباره امتحان، اولی نوع امتحان اونجا چیه که نوعا هم آدم ها ازشون غفلت دارن. در اولی نوع امتحان خواهیم دید که با همین اولی نوع امتحان، اولی مورد امتحان، خدا چیا رو میخواد تو ما تقویت بکنه. حالا خواهیم دید انشاءالله اگه خدا بخواد. نوع امتحان ها متناسب با توانایی های افراده. آدم های با تقوا نمیتونم نمیگن، میریم که داشته باشیم. من چند تا روایت برای شما بخونم، ابی نداره ها، گاهی نمیتونم هم بگید، ولی فقط برید در خونه خدا خودتون رو لوس کنید، اشکالی نداره. شما نینی کوچولو خدا هستید، برید در خونه خدا گاهی عجز و ناله بکنید، اون اشکال نداره، ولی پیش دیگران ننه من قریبم بازی در نیاری. اصلا تو روایات فرمونده خدا بدش میاد کسی درد دل میکنه با کسی، آخرشه. یعنی هم نمیتونستیم ما همه جا بگیم دیگه، حالا خدمت شما عرض کردیم دیگه، تموم شد. میشینی درد دل میکنی، خداوند متعال در روایت میفرماد که اون موقع خطاب میکنه به ملائکه، ملائکه من، بنده من دوست داره الان من آبروشو ببرم، چرا پیش دیگران نشسته درد دل میکنه؟ اصلا خدا، خدا آبروی منو ببری، من چی کار کردم؟ من درد دل کردم. خب ببین تو درد دل کردی یعنی از دست من شکایت کردی دیگه، میخوام منم شکایت بکنم؟ نه من غریبم، بازی تو رو خدا در نیارید. ما واقعا انتظار داشتیم این آموزش و پرورش، دانشگاه ها، تعلیمات و تبلیغات دینی بعد از 35 سال حالا که مملکت اسلامی شده جوانای سفت و محکمی تحویل بده. آمار طلاق میگه اینجوری نیست. تموم شد رفت. یکی از شاخصهاست زندگی بچه بازی شده. اصلا من نمیدونم چه زندگی ما داریم. همه هم چه ادا اطفار خدا و ایمان و این حرفا در میارن، اخلاق و من نمیدونم این درس اخلاق و اخلاقیاتی که همه بلدن این چی دوشه که بیشتر فاسد کرده مردم رو تا اصلاح بکنه. این اخلاق یونانی که 1000 سال پیش ترجمه شد اومد این ور و ما اسلامیزش کردیم، چوکو چرا آدم درست نمی کنه این؟ تقوا رو ول کردیم چسبیدیم به اخلاق. یک سال ما در این باره صحبت کردیم، البته زیاد صریح صحبت نکردیم. خوب بودن بحث نیست که، امتحان دادن بحثه. خوب امتحان دادن، ما اصلا خوب بودن نداریم تو اسلام. خوب بودن یعنی چی؟ امتحان خوب دادن ما داریم. امتحان خوب دادی؟ برای هر کسی هم نسبت بهش چک و چونش رو تو امتحان پیاده میکنم و خودش رو جمع کنه. خوب بودن نداریم. من آدم خوبیم، اون آدم خوبی نیست، من را اذیت کرد. این حرفا یعنی چی؟ کی خوبه کی بده یعنی چی؟ امتحان تو خوب دادی؟ از این صحبت کن. کی خوبه کی بده یعنی چی؟ آقا من میخوام همسر انتخاب بکنم، ملاکاش باید چی باشه؟ هیچی، باید تو رو یه امتحانی ازت بگیره که متناسب با حضرت عالیه. احتمالا اینجوری که من دارم میام یک همسر وحشی باشه که تو رو اذیت کنه بهتر آدم میشی. ملاک یه ازدواج خوب یه امتحان خوب از شماست. اینجوری که من دارم جناب عالی رو میبینم و یعنی دارم عرض میکنم. نه من مراقبت میکنم، خدا دور میزنم امتحان. مگه میشه؟ دست خداست. مگه شما بهش اون لبخند بزنید. آقا یه همسر خوب چیه؟ همسر خوب این که از شما خوب امتحان، خدا خوب از شما امتحان بگیره. حالا اینایی که دارم میگم معناش این نیست که تلاش اولیه ابتدایی برای انتخاب همسر ای انجام ندهیم. بله حالا یه مختصر دقتی خوب است، ولی دیگه نه انقدر شلوغ بکنه آدم. این آمار ما جز به اولین کشورهای جهان در طلاق هستیم. البته یه دلیل عمده بودن آمار طلاق اینه که ما ازدواج رو براش اهمیت قائلیم. خیلی از کشورها آمار طلاقشون در واقع ما بیشتره، چون اونا کلن ازدواج نمی کنن. یه وقت فکر نکنین وضع ما اینقدر خرابه، ولی نسبت به تعلیمات دینی ما خب خیلی افتضاحه. بالاخره این نگاه امتحانی یک نگاه فوق العاده عمیقه. من میخوام به بعد اجتماعی امتحان و ما میتوانیم امشب هم یه مختصری بپردازم، اما اجازه بدید برخی از روایات رو برای دلقرصی شما بخونم. اینایی که من به شما گزارش میدم اگه روایات و آیات قرآن بسیار محکم و مستحکمی نداشت که من برای شما نمیگفتم، که شما همه اهل تحقیق هستید، دوستانم آیات روایاتشو فراوون و بسیار از آیات روایات اصلا وقت نمیشه برای شما بخونم، اینجا برای شما منسوب بکنن به دیوارو میتونن منتشر کنن تو سایتی بگذارن مطالعه بکنید، ولی برخی از این روایات رو بذارید براتون بخونم. در اون حدیث شریفی که بخشی از این حدیث رو سال قبل مطالعه کردیم با هم دیگه، خداوند متعال نکات بسیار شفافی رو در این زمینه بیان میفرماید. اون حدیث شریفی که وقتی حضرت آدم رو خدا خلق کرد ذریه حضرت آدم رو در عالم ذر به اون نشون داد. حالا عالم ذر چیه؟ بحث‌های مختلفی درش هست، ولی ایشون گفته می‌شود آسمان و زمین پر شد از ذریه حضرت آدم و خدا به او این قدرت رو داد که همه رو ببینه. بعد حضرت آدم پرسید چرا اینقدر اینا با هم فرق می‌کنن؟ اولین سوال حضرت آدم این بود، چرا اینها با هم فرق میکنن؟ و خداوند متعال مفصل جواب دادن، زندگی بشر رو در این پاسخ بر حول محور امتحان توضیح دادن. ببخشید که اگه میخواستن زندگی انسان رو توضیح بدن محورش شد امتحان و به بحث ما خیلی تناسب پیدا کرد. خب اصلا خب زندگی بشر بر محور امتحان دیگه، چیز دیگه، حرف دیگه در مورد زندگی بشر نمیشه زد. میفرماید انما خلقتک و خلقتهم لابلوک و ابلوهم، من تو رو خلق کردم اونا رو خلق خواهم کرد برای اینکه امتحانتون کنم. ایوکم احسن و عملا فی دار دنیا فی حیاتکم و قبل مماتکم، ببینیم کدومتون بهترید. و کذالک خلقت الدنیا والآخره والحیات والموت والطاعه والمعصیه والجنه والنار، همه عالم رو من بر اساس همین امتحان خلق کردم. جهنم و بهشت هم بر اساس اینه، تبعات هم اینجاست، همین امتحان. و کذالک اردت فی تقدیری و تدبیری و به علم نافذ فیهم خالفت و بین صورهم، بنابر علم و تدبیر خودم اختلاف بین صورت‌های اینا انداختم. و اجسامهم و الوانهم و اعمارهم و ارزاقهم و طاعتهم و معصیتهم، فرق انداختم بین اینها که کی اصلا چقدر گناه بکنه، کی اصلا چه گناهی بکنه، اصلا اجازه بدم دقت میکنید دیگه طبیعتا، کی اصلا چه طاعتی بکنه، اصلا کی چه مقدار طاعت بکنه، بعد کی چقدر پول داشته باشه، چقدر عمر داشته باشه، چقدر هیکل داشته باشه. فجعلت منهم السعید و الشقی و البصیر و الاعمى و القصیر و الطویل و الجمیل و الذمیم و العالم و الجاهل و الغنی و الفقیر و المطیع و العاصی و الصحیح و السقیم. من اینا رو اینجوری تقسیم کردم رو حکمت خودم. بعضیاشون بیمارن، بعضیاشون بیمار نیستن. اونی که بیمار نیست اون بیمار رو نگاه میکنه، خدا رو شکر میکنه. اونی که بیماره چیکار میکنه؟ بعد میاد تا پایین. فلذالک خلقتهم لابلوهم، دوباره تکرار میکنه، من اصلا برای این خلق کردم که اینا رو امتحان کنم. فسراء و ذراء، در یک جنبندی کلی، در سختی و آسونی. و فیما آفیتهم و فیما ابتلیتهم و فیما اعطیتهم و فیما امنعهم. و انا الله الملك القادر، من خدای قادر هستم. در حدیث شریف دیگری از امام صادق علیه السلام در کتاب المؤمن، کتاب بسیار خوب و شریفی در روایات ما هست، کتاب قدیمی از پیامبر گرامی اسلام، حدیث مفصلی هست که آخر سر، آخر این حدیث شریف می‌فرماید ان من العباد لعبادن لا یصلح لهم امر دینهم الا بالفاقه و المسکنه و سقم فی ابدانهم. بعضی از بندگان من هستن، بعضی از بندگان، بله خداوند متعال میفرماد، بعضی از بندگان من هستن جز با بیماری و فقر آدم نمیشن، منم بهشون بیماری و فقر میدم. نه که آدم های بدیان، نه مدلشون اینجوریه. فابلوهم بالفقر والفاقه والمسکنه و سقم فی ابدانهم، اینا رو من فقیر میکنم و مریضشون میکنم و اینا و اینا. فیصلح لهم امر دینهم، اینجوری درستشون میکنم، خیالتون راحت کن. در جای دیگری دوباره تو روایتی هست که همینجوری توضیح میدن، در روایت دیگری در توحید صدوق آمده است، میفرماید که و ان من عبادی المؤمنین لمن یرید الباب باب من العباده فاکفه، باب رو براش میبندم، عنه لالا یدخله عجب، برای اینکه عجب داخل دلش نیاد اصلا نمیذارم عبادت بکنه. فیفسده ذلک و ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالفقر، بعضی از بنده هام ایمانشون فقط با فقر درست میشه، فقر بهشون میدم. اگر میفرماد لو اغنیته لافسده ذلک، ثروت بهش بدم فاسد میشه، من خوب ثروت بهش نمیدم. و ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالغنا، بعضی هستن فقط با ثروت آدم میشن، اگر این آدمو فقیر کنم فاسد میشه. ولو افقرته لافسده ذلک و ان من عبادی المؤمنین لمن لا یصلح ایمانه الا بالسقم، بعضیا با بیماری رشد میکنن. خب من اینا اگه سلامتی بهش بدم کافر میشه، بعد بعضیا فقط با سلامتی رشد میکنن، اگه اینو من مریضش بکنم کافر میشه. میخوام این تصریحات در روایات رو ببینید. بعد میفرماید انی ادبر عبادی، من تدبیر میکنم بندگانم رو، لعلمی به قلوبهم، به خاطر اینکه من قلب اینا رو میفهمم، من ظرفیت ها اینا رو میشناسم. فانی علیم خبیر. اینجا یه شبهه رو جواب بدم، بعد اجتماعی ما میتوانیم و امتحان الهی و ظرفیت رو خدمت شما عرض کنم. اون شبهه چیه؟ پرسیدن بعضی از دوستان، هم سال گذشته هم میپرسیدن، نمیدونم سال گذشته رسیدیم جواب بدیم این شبهه رو یا نه، شبهه دائما به ذهن میرسه. میگن آقا اینجوری که شما مطرح میکنید آدم رو از فعالیت میندازید، آدم انگیزه کار کردن، رفع مشکل درش از بین میره. حالا بیا و حالی کن که آقا شما، خواهش میکنم به انگیزه های خودتون نگاه دیگری داشته باشید. شما نباید در جریان جنگیدن با پروردگار عالم و با مقدرات وظیفه ای رو انجام بدید، تلاش بکنید موانع رو برطرف کنید. شما انگیزتون برای فعالیت باید امر خدا باشه. بله امر خدا، اگه نبود بیکار بشین، اگه بنا بود روزی بهت برسه روزی میرسید، روزی نرسه روزی نمیرسه، ولی خدا دستور داده، دستور داده شما تلاش کنید. آقا چه فایده ای داره خدا به ما دستور داده ما تلاش میکنیم بعد از اون طرف مقدر شده من با فقر آدم بشم، چه فایده ای داره؟ تلاش میکنی یا بگم ببرنت جهنم؟ حرف حساب حالیش نمیشه. از زیبایی دین به اینه دیگه. تو چی کاره دخالت میکنی؟ نمیشه که اگه نتیجه نداره واقعا ما مقدره با فقر آدم بشیم دیگه حالا کار نمیکنیم، کار نکن میبرمت جهنم. عبد به کی میگم؟ عبد به کسی میگن این فضولی ها بهش نیومده باشه، دستور بهت دادن. آقا شما که قیافه ما رو دیدی گفتی یک همسر وحشی برای ما مناسبه برای رشد، پس دیگه عدم میگیم برن خواستگاری، دیگه فرقی نمیکنه دیگه، بلکه همون وحشیه در بیاد که شما میگی. نه، شما وظیفت تحقیق بکنی، بررسی بکنی، وظیفت رو انجام بده. تو چی کار به بقیهش داری؟ نه خب اگه نتیجه نداره چه وظیفه ای؟ ببین اصلا اساس عبودیت و دین براش جا نیفتاده، چجوری آدم اینو حالیش کنه؟ جاتون خالی 10 روز یه صفایی میکردیم ما یه دهه محرمی چندین سال قبل تو دانشگاه تهران در مورد هویت یک عبد صحبت میکردیم. چه جلسات قشنگی بود، جلساتی که توش اینجور مباحث مطرح بشه. حالا بنده خرابش میکنم، اون سهمیه منه که خراب کنم، ولی بحث فوق‌العاده بود. اونجا من توضیح دادم این عبدی که اسمشو گذاشتن رو ما یعنی چی. یک کمی رفتیم تو حالات برده ها، یک کمی رفتیم تو احکام بردهداری، رفتیم ببینیم اصلا این عبدی که اسمشو گذاشتن رو ما عبد یعنی چی. عبد یعنی این که فضول نباشی، نه فضول باشی باشی، فضول نباشی. تو چی کار داری؟ یه بیل بهت دادن نصف شکسته، میگن اینجا رو شخم بزن. میگه بابا این بیل خرابه، بیل درست. ارباب میگه ببین شما چه ربطی داری؟ این باغ منه، شما چی کار داری؟ میخوام من دو برابر باز زحمت بکشم، اونم به شما ربطی نداره، زمان تو هم مال منه. خب یعنی گفتم باغ تو بهتر آب داشت، چه ربطی داره به تو با باغ من؟ این چجوری باید حالش بکنیم؟ اونجا قشنگ نشستیم، البته خیلی از حرفاش هم نزدیم، خیلی از حرفاش هم گفتیم آقا پخش نکنید، چون اصلا بعضیا تحمل ندارن این معنا رو بشنون. آقا ما عبدیم برای خدا، یعنی هی هم بهش بگو آقا شما عبدی برای خدا. میگه بالاخره جسارت عبد یعنی چی؟ این اومانیزم و تفکر اومانیستی یک پررویی آورده برای ابنای بشر که بیا و ببین، بعد از یه طرف دیگه به بردگی کشیده انسان رو بماند. آقا شما تکلیفت این کارا رو انجام بدی. بعضی وقتا هم به شما میگوین با توجه به محاسبه نتیجه تکلیفتو انجام بده، بعد نتیجه باز هرچی شد به شما ربطی نداره. بعضی وقتا میگن با محاسبه نتیجه کاری رو انجام بده، بعضی وقتا هم به نتیجهش به شما کاری ندارن، اصلا میگن نتیجه نداره ولی شما باید این کارو بکنی. آقا شما یا امیرالمومنین فدات بشم ابن ملجم و هرچی محبت کنی نتیجه نداره، ولی شما کار خودتو بکن. آقا محبت خودشو میکنه، میدونه نتیجه هم نداره. بعضی وقتا کاری رو آدم انجام میده که آدم بفهمه نتیجه داره. تکلیف اینه که نتیجه رو بررسی کن بعد این کار رو انجام بده. اومد ابن عباس یا دیگری بود گفت بیا آقا یا امیرالمومنین من برای شما بیعت جمع میکنم، میریم بیعت. آقا فرمود من میدونم نتیجه نداره، نمیریم. یه جایی تکلیف شده نتیجه نداشت نرو، یه جایی تکلیف شده تو به نتیجهش کاری نداشت برو، یه جایی تو میدونی نتیجه نداره ولی انجام بده. اینا انواع و اقسام تکالیف ماست، ما تکلیف انجام میدیم. نگو وقتی مقدرات الهی هست پس من انگیزه خودم رو برای کار کردن از دست میدم. اگر بناسی بلایی سر من بیاد یا یه جوری خاص من زندگی کنم پس چه تغییری در شما؟ ببین تکلیفت چیه الان، اونو نگاه کن الان تکلیفت تو چیه. و چه سخت است انسان تشخیص بدهد تکلیف از چیست، چقدر سخت. گاهی برید در خونه اهل بیت ازشون تقاضا بکنید. حضرت زهرا سلام الله علیها دعایی دارن به شما هدیه میدم، دعای مادر، دعای برجسته ایست. خدایا منو به کار بگیر توی اون موضوعی که منو به خاطرش خلق کردی. تعقیب نماز عشاء هم شبیه این رو داره که خدای ما رو سر کار نذار، اون کاری که ما باید بکنیم اونو بگو. ولا تعننی به طلب مالم تو قدر لی فیه رزقا، کاری که برای من نتیجه نداره نذار من برم اونو انجام بدم. تو خودت منو هدایت کن کاری که من باید انجام بدم انجام بدم. خدا شاید میبینی یه منشی داری تو زندگیت، منشی دلسوز، مهربان، باهوش، قدرتمند به نام رب العالمین، به نام پروردگار عالم میاد منشیگری تو میکنه. عبد خدا میاد منشیگری تو میکنه. نذارید من عبارت های دیگه به کار ببرم، میاد کاراتو انجام میده، میاد کاراتو ردیف میکنه. معبود توه، اما شبیه چی عمل میکنه؟ اصلا نمیتونم تعبیرشو به کار ببرم. کار به جایی میرسه میفرماد بنده من تو چی دوست داری؟ دلت به یه سمت میره جهان رو به اون سمت سوق خواهد داد. این شبهه پاسخش روشنه. اگر من بناس اینجوری امتحان بشم پس دیگه فعالیت نکنم. فعالیت وظیفته، انواع و اقسام وظائف داریم، تو فعالیتاتو بر اساس وظیفه باید انجام بدی. آقا پس اینجوری شد ما بریم سراغ دین ببینیم فهرست وظائفمون چیه. ها دینداری از اینجا شروع شده، از اینجا شروع شد. خب حالا از الان شروع کردیم به دینداری کردن، تا حالا چی بوده؟ هیچ چی، همی علاقی برای خودمون خوشحال بودیم. شما وظیفت رو باید انجام بدی. آقا ما فکر کردیم باید مسائل رو حل کنیم. نه، بعضی از مسائل اصلا وظیفت نیست حل کنی، بعضی از وظایف وظیفته که حل کنی. بستگی داره ببینیم وظایف چیه نه مسائل چیه. وظایف رو باید ببینیم تو زندگی، نه مسائل رو ببینیم تو زندگی. وقت اینجا آدم باید کلی دین شناسی پیدا کنه. آقا یه مقدار آشنایی به ما بدید، کلن دستورات دین چه سبکی هستن، کلیاتشو برای ما بیان کنید. بله یه بحث دین شناسی خوشگل و قشنگ و مامانی با آدم بگن، آدم اصلا با وظایفش آشنا بشه. خصوصا وظایف وقتی که جنبه سیال پیدا میکنن در بستر امتحانات الهی. برگردیم به بحث، اصلا خودت رو میخوای بشناسی از رو امتحانات خدا بشناس. ببین چه امتحانی اومده بفهم چه خبره، ببین چی اومده بفهم چجوری آدم میشی. ثروت اومد، ها من با انفاق آدم میشم. آره از انفاق فرار نکنی، حالا که پول دار شدی بیچاره میشی. یا فقر اومد، البته ضمن اینکه کنار شما باید تلاش بکنی برای رفع فقر. آقا ثروت اومده، خودش اومده دیگه، من دیگه کاری ندارم. شما وظیفه تو انجام میدی. یه تاجری آخر عمرش گفت من دیگه کار نمی کنم. خبر ایشون رسید به امام صادق علیه السلام، گفتن فلانی گفته من دیگه پیر شدم، خسته شدم، مغازه رو دادم اجاره و حالا مغازه رو دادم اجاره، تعبیر منه، مغازه رو دادم اجاره و خودم دیگه کار نمی کنم، همین مقدار برای تا آخر عمرم بس، حریص دنیا که نیستم، به عبادت و بندگی خدا میپردازم. امام صادق علیه السلام پیغام فرستادن نباید این کارو بکنی، اگه تجارت رو ترک کنی عقلت رو خدا زائل میکنه یا کم میکنه، تو وظیفت رو باید انجام بدی. نه آقا جون ما مشکل نداریم، همینقدر بسه و اینه. آقا جون وظیفت رو انجام بده. ببین اینا گرایش های حل مسئله است، حل مسئله برای ما نذاشتن. نه من مشکل ندارم دیگه، الان برای چی تجارت بکنم؟ غلط، اشتباه شما دارید برداشت میکنید. مسئله ای نداری کار نمی کنی، تو وظیفتت تجارت بکنی تا آخر عمر. آقا هم گفت چشم آقا، من فکر نمی کنم اینجوری باشه وظیفم. بله تو کارتو انجام بده. چه جامعه ای میشه به خدا اون جامعه؟ آدم ها دارن از سر وظیفه زندگی میکنن. اینا همیشه جامعه بندگان خدا. الهی خدایا میشه اون جامعه رو در پس از ظهور حضرت توفیق دیدنشو به ما بدیم، ما تو اون جامعه چند بار نفس بکشیم؟ همه دارن کار میکنن، نگاه کن رو انجام وظیفه. آقا شما چرا درس میخونی؟ وظیفمه. آقا شما چرا کار میکنی؟ وظیفمه. آقا هرچی کار کردی ثروتمند نشدی؟ من به اینش کار ندارم، وظیفمه. آقا ثروتمند شدی بس دیگه، حالا دیگه کار نکن، دیگه من وظیفمه، من به اونش کار ندارم. عجب، آدم ها رو نگاه کن. گاهی از اوقات آدم احساس میکنه ماها فقط اسممون دین داره، جامعه ای که وظیفه غلبه نداره بر حل مسئله، اصلا اون جامعه دینی نیست. حالا یه چیزی شروع شده، حالا خوبه بد نیست، حالا فعلا دستگرمی میخوان انشالله بچهای خوبی بشن، این دین نیست. حل مسائل خودشو محور قرار داده، دین رو هم میخواد در خدمتش بگیره. نه شما وظایف تو انجام بدین. البته وظایف وقتی اعلام میشه، دوباره گفتم دوستان دقت کنن، وظایف وقتی اعلام میشه به شما میگن این مسئله رو برو حلش کن، این مسئله حل نمیشه ولی این وظایف رو انجام بده، این مسئله رو اصلا کاری نداشته باش، تو هم وظیفه‌ای در قبالش نداری، تو چی کار داری؟ بعضیا در حل مسئله میخوان خدا رو هم به راه بیارن. نه خدا شما از من درست میکنم، شما خدا شاهده. بهش میگی آقا این امر ولایت، برو انجام بده دیگه. نه من باید توضیح بدم. حالا توضیح بده برو دیگه. نه من توضیح میدم وای میستم، بعدشون قبول کن. آقا حالا شو قبول نمیشون، تکلیفش اینه که اون که تشخیص داد بده دستور بده. نه من باید عوض کنم این وضعیت رو. آقا شما بیشتر از وظیفه به عهدت نیست، برو. نمیره وایستاده، من میخوام برگردم خونه مامانم. برو به خونه مامانت چیکار کنم؟ اینا در مورد سیاستمداران بزرگ نیستن، اینا در مورد کوچولو هاست، مثلا 7-8 سالشه اینا بچه ننه باز در میارن، میخوان همه رو درست کنن. ما باید وظیفه گرا باشیم و البته وظیفه شناس. وقتی که وظیفه شناس باشیم، وظیفه گرایی هم محور قرار میدیم دیگه، این شبهه پدید نمیاد. آقا اگه بناس اوضاع من تغییر پیدا نکنه پس من چرا این کارو بکنم؟ آقا بعضی از نتایجش هم به شما ربطی نداره، شما باید در این حال وظیفتو انجام بدی، اگرچه قطع داشته باشی نتیجه ای نداره. بعضی از وظایف بر اساس نتایج شما باید محاسبه کنی انجام بدی، بعضی از نتایج دیگه انواع اقسامشو گفتم. شما برات مهم این باید باشه، من وظیفم چیه خدایا؟ چون همه اون فضا امتحانی هم هست دیگه، اصلا حل این مسائل که موضوعیت نداره، امتحانه. خب بریم کم کم سراغ امتحان جامعه. فرد امتحان میشه، جامعه هم امتحان میشه. خب بله دیگه، معلومه دیگه، جامعه بعضی وقتا یه امتحان کلی پیدا میکنه دیگه، تناسبها یا آدمها حذف میشه. آقا هر کی هر تناسبی داره، یه امتحان عمومی اعلام شده، آیات قرآن هست، امتحان جنگ، یالا همه حرکت بکنن. اینجا دیگه همه با هم مشترک میشن در اون امتحان. دقتی که میخوام دوستان داشته باشن در باب این امتحان، در باب امتحان برای جامعه اینه دوستان من. ابلیس همونطور که به یک فرد همیشه میگه که تو نمیتونی از پس این امتحان بر بیای، همونجوری که افراد گاهی از اوقات میخوان از زیر بار امتحانات الهی فرار بکنن و اصلا نمیخوان بپذیرن یه امتحانی امتحانشونه برای رشد یا برای اصلاح، جوامع بشری یا جوامع ایمانی هم با امتحان همین برخورد رو دارن. ابلیس بعضی از اوقات، حالا دستش از چه آستین‌هایی در میاد کاری ندارم، به یک جامعه میگه تو نمیتونی. ازتون خواهش میکنم این جمله رو دقت بفرمایید. امام مکرر به جامعه ما نگاه میکرد، میفرمود ما میتونیم. وقتی میفرمود ما میتونیم مستقل باشیم، تقریبا احدی از سیاسیون باور نمیکرد. امام میفرمود ما میتونیم. چرا میگفت ما میتونیم؟ به دلیل نگاه عرفانی که داشت، به دلیل بصیرت دینی که داشت. امتحان ماست، خب پس ما میتونیم دیگه. مگه امتحان ما نیست؟ ما میتونیم. جنگ حمله کردن، تمام کشورهای جهان پشت صدام اومدن به ما حمله کردن، امام فرمود ما میتونیم. چرا گفت ما میتونیم؟ چون امتحان ماست. وقتی امتحان ماست پس ما میتونیم. آقا ما اسلحه هامونو بشماریم، آقا ما نمیتونیم. امام فرمود ما میتونیم، مگه امتحان ما نیست؟ تحمیل شده دیگه. الان دیگه ما که نرفتیم اونا رو بیاریم تو رو خدا به ما حمله کنید، ما میخوایم امتحان پس بدیم. اونا خودشون غلط کردن، به ما حمله کردن، پس ما تو این امتحان افتادیم. حالا پس ما میتونیم، چون خدا به اندازه ما امتحان میگیره. ما میتونیم، ما میتونیم. این غلطی که کردن الان ما رو محاصره اقتصادی کردن، به هر دلیلی بوده، حتی به خاطر فساد سیاسیون فاسد بوده است که پیام دادن که تو بیا فشار بیار. این محاصره اقتصادی فعلا افتاده، این امتحان ماست، ما میتونیم از پسش بر بیاییم. ما میتونیم چون امتحان ماست، ما از سر امتحان میفهمیم میتوانیم. چون امتحان ماست پس ما میتوانیم. خدا امتحان زیادی از کسی نمیگیره. ما میتونیم با تکنولوژی به جنگ ما اومدن، این امتحان ماست. ما میتونیم با تکنولوژی در مقابل اونها مقاومت بکنیم، میتونیم، چون خدا از هیچ جامعه‌ای امتحان فوق ظرفیتش نمیگیره. خدا دروغ نمیگوید، ما دروغ میگوییم که میگوییم نمیتوانیم. بعضیا با شعار ما میتوانیم آمدن، با شعار ما نمیتوانیم رفتن. من نمیدونم اون میستندل یا چه اثری در ما نمیتوانیم ایجاد میکنن. ما میتونیم. این نگاه دینی است، این برآمده از اعتقادات و جهانبینی ماست. خدا بیشتر از حد ظرفیت مملکت ایران، ملت ایران، از ایرانیان امتحان نمیگیرد. از عراقی ها هم امتحان بیشتر از ظرفیتشان نمیگیرد. داعشی ها دارن مملکتشون رو به تباهی میکشن، اونا میتونن پسش بر بیان، چون این امتحان براشون پیش اومده. اونا که نرفتن گفتن بیا آقا ما رو بکش تا ما در مقابل شما در بیاییم. اونا غلط کردن، اومدن دارن اینا رو میکشن، میتونن از پسش بر بیان. آقا همین حرفو یه روزی به حزب الله لبنان فرمود، فرمود شما میتونید از پس اسرائیل بر بیاید، در حالی که اکثر اون دوستان باور نمیکردن. آقا چجوری داری به ما میگی؟ این یک بصیرت دینی است. مگه این امتحان شما نیست؟ خدا هر کی امتحان میگیره میتونه، میفهمی؟ خدا از هر کی امتحان میگیره میتونه، از هر جامعه ای امتحان میگیره میتونه. ما هنوز این پرسشمون باقیه که چرا بعضی رفتن به امام گفتن ما نمیتوانیم جنگو ادامه بدهیم. پرسش امام فرمود این پرسش زیبایی است، ولی بعدن مطرح کنید. من نمیدونم کیه اون بعدن. امتحان ما مگه نبود؟ یه خانواده ای اختلافشون میشه، طلاق یه راه حل دیگه. بله همیشه که نباید همیشه کنار هم دیگه باشن، ولی بعضی وقتا این طلاق اشکال داره.
تو خواستی از یه امتحان در بری. من نمیدونم الان شما باید طلاق میگرفتید یا نه، تشخیصش برای من دشواره، چون تشخیص وظیفه خیلی دشواره. گفتیم که بریم توسل کنیم در خانه خدا، ولی تو همین که گفتی من نمیتونم، پس طلاق همش که شما گفتی که ما قبول نمیکنیم، همش که یه عده‌ای بگن که ما نمیتونستیم جنگو ادامه بدیم، همش که تو بگی که من قبول نمیکنم، که نمیدونم ما نمیتونیم جنگو ادامه بدیم. من که نمیتونم به سادگی به حرف شما اعتماد بکنم. نکنه شما دارید در مقابل یک امتحان بزرگ الهی بد عمل میکنید، صورت مسئله رو دارید پاک میکنید، میخوایید صورت امتحان الهی رو پاک کنید؟ ما میتونیم از پس اینا بر بیاییم. امتحان ماست مقدم سازی کنیم برای ظهور، وظیفه ماست. وظیفه با امتحان یکیه. وقتی که امتحان ماست پس ما میتونیم، اگر نکردیم ترک وظیفه کردیم، توانایی های خودمون رو نشناختیم. ما میتونیم انقلاب اسلامی رو به جهان صادر کنیم، پس باید بکنیم. جهان انتظار داره ما انقلاب اسلامی رو به جهان صادر کنیم، چون انتظار داره، چون این انتظار قطعیه، چون وظیفه ما در این باره قطعیه، پس ما حتما توانایی داریم، توانایی های خودمون رو باید پیدا بکنیم. مدیر لایق میخواد که از بین این جوانان فهمیده فیلمسازهای بین المللی درست بکنن. مدیر لایق میخواد که هنوز زاده نشده در مملکت ما. این همه حرفهای با عظمت هنوز در این محافل پنهان باقی مونده، احدی از مردم عالم ازش خبر ندارن. در پرده هیچ سینمای حقایق انقلاب ما نرفته است. مدیرانی میخواد که این توانایی رو از دل جامعه استخراج بکنن. جور در امتحان فرد، این فرد است که باید توانایی های بالقوه خود را استخراج بکند، در توانایی های اجتماعی این مدیران هستن که باید این توانایی ها رو استخراج بکنن. ما میتوانیم یک شعار سیاسی نیست، یک حقیقت دینی است. ما مواجه با چه امتحانی هستیم؟ پس ما پاسخ دادن در این امتحان به خداوند متعال را میتوانیم. ما میتوانیم. شما اگر 20 سال پیش میگفتید ما رهبری سیاسی منطقه رو میتوانیم، بهتون بعضی ها میخندیدن. خب الان که دیگه ما داریم منطقه رو اداره میکنیم، ظاهره که منطقه رو اداره داریم میکنیم. عملیات نظامی نیروی مقاومت در منطقه هر کجایی هست توسط ما داره اداره میشه، عملاً، علناً، رسماً ما داریم اداره میکنیم. اونا که 20 سال پیش این قدرت رو در ما نمیدیدن و ما نمیتوانیم میگفتن کجان الان؟ نیست چی سر جاشونه؟ میگن آقای برادر طلبه شما بحث دینی بکنید. مگه من الان دارم بیدینی بحث میکنم؟ من چه خاکی به سرم بریزم که خدا وقتی امتحان میگیرد هم فرد را امتحان میگیرد هم جامعه را؟ وقتی من سر این جوونه نازنینی که تو دوتا امتحان الهی شکست خورده، گناه کرده، داد بزنم سر اون مسئولین مدعی پرتمطراقی که جامعه ای را دارن به عقب میکشانن داد نزنم؟ اون نامردم. امر به معروف و نهی از منکر اول مال درشتای جامعه است، نه تک و توک بی حجابای تو خیابون. امر به معروف و نهی از منکر میگی مسئولین مملکت باید تنشون بلرزه، نه چهار تا گناهکار خیابونی. هفته امر به معروف و نهی از منکر هفته اول محرمه. امام حسین رفت تو خیابون بگیره مثلا با بی حجاب امر به معروف از منکر بکنه، یا رفت یقه یزید رو گرفت.
سیاسی صحبت نکنیم. خدای من ببخشید، پس ما داریم چیکار میکنیم؟ آب تو هاونگ میکوبیم؟ سیاسیون افراد رو، جامعه رو، جانها رو با رفتارهای غیر مستقیم خودشون، هرچند متظاهر باشن به دینداری، به تباهی بکشونن. بعد من بیام به این جوون بگم حالا تو ابی نداره، هر کی داره تو رو فاسدت میکنه، ولی تو بچه خوبی باش. مگه اینجا اسرائیله که من برم یه گوشه به زور شروع بکنم انتفاضه معنوی؟ ما از سر شروع میکنیم. ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، یا گنده گردد نیزه دم. امتحان ماست، پس ما میتوانیم. مدیری که لیاقت ندارد استعدادهای جامعه را اکتشاف بکند، شایستگی مدیریت ندارد. حزب اللهی باشد یا نباشد، ریشو باشد یا نباشد، مدعی پیروی از ولایت فقیه باشد یا نباشد، فرقی نمیکنه. ابوذر مگه کم حزب اللهی بود؟ مدیریت بلد نبود. امیرالمومنین میفرمود ابوذر تو خواهش میکنم بر دو نفرم رئیس نشو هیچ وقت. حزب اللهی هم بود. آقا امیرالمومنین کمل مگه حزب اللهی نبود؟ کمل. آقا امیرالمومنین میفرمود آقای کمل خواهشن تو هر آبم خواستی بخوری اما ازده بگیر. حالا ببین آقای کمل چی کار میکرد؟ اومدن به شهرش حمله کنن، مدیریت از خودش صادر فرمود، گفت بریم ما حمله کنیم به اون شهر بغلی اونا، اونا بیان دفاع کنن غافل بشن از ما. رفت اونجا شکست خورد، اینا هم اومدن شهرشو غارت کردن، برگشت نامه نوشت آقا ما یه همچی اشتباهی کردیم. آقا فرمود من به تو نگفتم بدون اجازه من کاری نکن. گفت چشم آقا. همین آقای کمیل عزیز دل خودمون. بعد حضرت اتفاق دیگری افتاد، اومدن به شهر بغلی شهر کمل که رفیق خودش بود دوباره حمله کنن. اون گفت آقای کمل بودو بیا دنبال من کمک کن ما رو. کمل هم رفت او رو کمک کرد و دشمن رو دفع کردن. نامه نوشت برای آقا امیرالمومنین، آقا یا امیرالمومنین ما این کارو کردیم، موفقیت آمیزم بود. آقا فرمود بله، ولی من به شما نگفتم هر کاری میخوای بکنی من اجازه بگی. وقت همین آقا امیرالمومنین در مورد مالک اشتر میفرماد مالک هر جا باشه دستش به من نرسه، خودش هر فکری بکنه همون فکری که من میخواستم بهش بگم، خیالم ازش راحته. یعنی مالک برو هر کاری دلت میخواد بکن، تو درست عمل میکنی. بحث مدیریت با حزب اللهی گری فرق میکنه. یکی حزب اللهی ظرفیت نداره، همون اول همه رفقای حزب اللهیش رو میتارونه، این حزب اللهیه. مدیر باید استعدادهای جامعه رو اکتشاف کنه، بیرون بیاره، اعتقاد به قوا و قدرت درونی جامعه داشته باشه و تدبیر بکنه اینا استخراج بشه، جامعه خودش روی پای خودش بیسته. فرقی بین کسانی نیست که مستقیما مدیریت اجرایی دارن یا غیر مستقیم قانون گذارن تو مجلس، فرق نمیکنه، همه اینا جزء مدیران جامعه هستن. باید قوانین رو طراحی بکنن که استعدادهای جامعه از دل جامعه شکوفا بشه. مدیر در مقابل امتحانات الهی ما نمیتوانیم نباید بگوید. آقا پس بعضی وقتا وظیفه صبر و سکوت نمیشود؟ ممکن است، ممکن است، بله. ولی هر ام قمر ترسوی بیاد بگه ما وظیفمون کوتاه اومدنه که ما قبول نمیکنیم که. شاید شما دارید فرار میکنی از امتحان الهی، قدرت جامعه رو ندیده گرفتی. ما نمیتونیم، هر کسی بگه که نمیشه ازش قبول کرد. اینا برای اینکه بحث سیاسی نشه.
امتحانات الهی مطابق ظرفیت ماست. امتحانات الهی مطابق ظرفیت جامعه است. به سختی میشود در مقابل امتحانات الهی گفت من نمیتوانم. تقریبا نمیشود گفت. به سختی می شود در مقابل امتحانات اجتماعی گفت ما نمی توانیم. تقریبا نمی شود گفت. امتحانات الهی ظرفیت یک جامعه را مشخص می کنند. دفاع مقدس وقتی پیش آمد میخواست خدا بگوید شما چنین ظرفیتی را دارید. بعد از 8 سال ثابت شد ما میتوانستیم. خدا شاهد در جنگ، در متن جنگ کمتر کسی باور میکرد ما بتوانیم. این امتحانات الهی چه میکنه در شکوفایی استعدادهای یک جامعه؟ حضرت امام آخرین سخنانشون درباره جنگ رو ببینید، فواید جنگ و دفاع مقدس رو ذکر میفرمایند. همه اونها فهرست توانایی هایی است که در جنگ بروز پیدا کرد. فهرست توانایی هایی است که از دل این جامعه بیرون آمد و خودش را نشان داد. در ارتباط با همین بحران های اقتصادی و محاصره های اقتصادی، بارها مقام معظم رهبری فرمودن ما میتونیم در مقابل اینها مقاومت کنیم. اصلا بعضی از راهاش روشن بوده تا حالا نمیرفتن. بارها میفرمودن که آقا اقتصاد منهای نفت میتوانیم، نمیخواهند. چه کسانی از اقتصاد نفتی سود میبرند؟ نمیگذارند. ما میتوانیم، هر امتحانی به ما برسد ما میتوانیم از پس آن بر بیاییم. آقا چه دین خوشگلیه، به خدا قسم این دین آدم جیگرش حال میاد. اصلا شما نمیخواد دیندار بشی، به این دین نگاه کن، کیف کن، مثل یه فیلم سینمایی ببین اصلا چقدر خوشگله، چقدر قدرت میده به انسان، چقدر روحیه میده به آدم. مریض شده رو تخت بیمارستان، حتما من میتونستم بکشم. اینایی که مریض نشدن نمیتونستن بکشن، من میتونم حتما. من مناس اون توانایی رو نشون بدم. لبخند میزنه، به به، هیچ مریض افسرده حالی نخواهیم داشت رو تخت بیمارستان. کسی که نمیره به استقبال مریضی، هم تلاش میکنن مریضی برطرف بشه، وظیفه شونه، ولی حالا دیگه افسرده و مرده نباش، قدرتمند باش. همین قدرت کلی بیماری تو رو برطرف خواهد کرد. چه دین خوشگلی داریم، به خدا، به خدا قسم. اگر سیاسیون ما با صدای بلند همه یکسان این اعتقادات ساده دینی را فریاد بزنن، فشار دشمنان کم خواهد شد. چون اون وقت خواهند گفت ما هرچی به اینا فشار میاریم، اینا استعدادهای خودشون رو کشف میکنن. بابا بعضی از سیاستمدارا اینا گفتن، صریحا گفتن نمیشه هسته ای رو از اینها زیاد منع کرد. هرچی محدودیت ایجاد میکنه اینا توانایی داخلیشون افزایش پیدا میکنه. باید بگی ما بهتون میدیم، ندی اینا درست میکنن. خودشون رفتن تو مجلس سنای آمریکا گفتن اینو. به خدا اونا در مقابل ما میتوانیم ما عاجزن، بدبخت میشوند اگر همه ما یک صدا بگوییم ما میتوانیم. ما اصلا به شما نیاز نداریم. فقط سیستم بانکی کشور ما اصلاح بشه، پایین و بالا بودن قیمت دلار خدا شاهده ضربه نخواهد زد. سیستم بانکی و پولی داخلی ما درست بشه، ما صدمه از سیستم های پولی بین‌المللی نخواهیم خورد. البته کسانی سودهای بادآورده‌ای در این سیستم‌های بانکی موجود دارن که نمی‌گذارن، اجازه نمی‌دهن. ما می‌توانیم. یه روزی میرسه دوستان جوان، ما پای ظهور حضرت عشق خواهیم ریخت و خواهیم گفت ما می توانستیم کاری کنیم امام زمان ما زودتر به ما برگردن. یه روزی خواهد رسید. یه روزی حضرت امام به علمای حوزه می فرمودن ما می توانیم حکومت اسلامی تشکیل بدهیم. علمای حوزه به امام می گفتن ما نمی توانیم و امام درست می گفت. علماء بزرگی که مرجعیت تام و تمام داشتن اون زمانی که حضرت امام جوان بودن، در نجف اشرف به محضر ایشون رسیدن، داستان اون گفتگو مشهور شده، همه جا زدن. امام به ایشون میفرمودن حکم بدید، فتوا بدید، قیام کنید، مردم میان. ایشون میفرمود ما نمیتونیم. امام میفرمود ما میتونیم. ایشون میفرمود نه، کسی حرف ما رو گوش نمی کنه، ما نمیتونیم. امام میفرمود گوش میدن مردم، ما میتونیم. و ثابت شد امام درست میگفت. این امتحان ماست، پس ما میتوانیم. خیلی حرف من ساده است، خیلی ساده است. مردم منطقه امروز، مردم جهان امروز تشنه معارف انقلاب هستن. این دستور ماست، این امتحان ماست. ما می توانیم، ما می توانیم، ما می توانیم، ما می توانیم انقلابمان را به جهان صادر کنیم. اگر این استعدادها شکفته بشوند، بعضی از بچه‌هایی که تو شریف درس می‌خونن بگن ما به جای اینکه اینجا درس بخونیم فکر پول و پله خودمون باشیم احیاناً، یا فکر این باشیم که مغز تکنولوژی در بحث‌های فیزیک و بحث‌های اینچنینی پیدا بکنیم، بریم سینما بخونیم. بعضی از بچه‌های طلبه‌ای که یا دانشگاه امام صادق بیان برن سینما بخونن، بگن من استعدادشو دارم، من میتونم، این پیام باید منتقل بشه. ما می توانیم وظیفه ای کار بکنیم. یه داستان بی ربط بگم در حالی که کم کم مسیرمون رو ببریم به سوی کربلا. بی ربط های ما هم که می دونید دیگه با ربطه، ولی حوصله دیگه توضیح ربطش نیست. آدم وظیفه گرا بشه چی میشه؟ گاهی از اوقات یه کار بزرگ رو ول میکنه میره یه کار کوچیک میکنه، ولی یه جامعه رو نجات میده. یه کاری که اثرش پیش خداست. یکی از مراجع عظام تقلید حضرت آیت الله العظما وحید به بنده میفرمودن، میرزای شیرازی یه هم مباحثی داشت، میرزای شیرازی حکم توتون و تنباکو، یه هم مباحثی داشت دوران طلبگیش، دوران اینکه اهل فضل بودند و دیگه مجتهدی شده بودند برای خودشون. این طلبه هم حجره او میره قسمت‌های جنوب استان فارس برای تبلیغ تو روستاها، بنا بوده برگرده، بر نمیگرده، مدتی بعد میاد. حجره کتاباشو جمع میکنه، آقا ما رفتیم. کجا؟ شما امید حوزه اید. میرزای شیرازی درباره این رفیق طلبه هم مباحثش میگفته است که من اشکالات علمی خودم را در مباحثه با او حل می کردم. معلوم می شود او فهم و سواد و توانایی علمیش بیشتر از میرزای شیرازی بوده است. اینها را من دارم از قول یک مرجع تقلید دارم نقل می کنم که ببینید داستان غیر مبالغه آمیز و دقیقیه. بعد ایشون میره برای تبلیغ. آقای میرزای شیرازی میمونه تا مرجعیت تقلید در خانهشو میزنه و دیگه رفت و آمداش با بزرگان مملکت بوده و کارش اداره حوزه و بگو جامعه دینی. یه روزی از دربار خدمت ایشون بودن برای برخی مذاکرات، یه پیرمردی میاد دم منزل میرزای شیرازی، میگه من با آقا میرزای شیرازی کار دارم، بگید فلانیه. میگن آقای میرزا الان مهمان داره، شما مثل بقیه طلبه ها بنشینید. ایشون اومدن بیرونی بیان. ایشون میفرماد اسم منو به میرزا بگید. میرن اسمو به میرزا میگن، میبینن میرزا اون سلطنتی ها رو ول کرد، عبا قبا پوشیده، دوان دوان نپوشیده اومد به استقبال او و او رو برد منزل تا فردا در خدمت او بود، همه کارها تعطیل. وقتی که این پیر مرد میخواست بره تا دم در به بدرقه اومد، کفشش رو جفت میکنه. آقای میرزای شیرازیشون کیان مگه؟ زندگی یک مرجع تقلید رو مختل کرد. میرزای شیرازی میفرماد این همون هم مباحثه منه که دید وظیفش اینه به تبلیغ در اون استانها بپردازه، میگفت اونجا مؤمنینی بودن که خبر نداشتن شیعه هستن یا سنی، چی هستن یا چی نیستن. همین الان وقتشون نام بردن کجاها، تمام دینشون رو مرهون اونن. وقت میرزای شیرازی گفته بوده که این آقا اگر ثواب یک شب خوابیدن تو اون روستاشو به من بده، من ثواب تمام مرجعیت و زعامت تقلید و زعامت شیعه رو به او خواهم داد و روز قیامت خیالم راحته. وظیفت ما انجام بده. وظیفه رو انجام بده. کی میدونه این همه نور ثمره زحمت چه کسانی است؟ کجا مخلصانه چه زحمت هایی کشیدن؟ امتحان های الهی رو سخت ندون برای خودت، راحت بگیر. ما میتونیم از پس این امتحانات الهی بر بیاییم. سر راه به ابا عبدالله الحسین مکرر میگفتن حسین نمیشه. آقا میفرمود این وظیفه منه، این امتحان الهیه، این ابتلاء الهیه. حسین نتیجه نداره. گاهی آدم باید وظیفش باشه کار بی نتیجه بکنه. نتیجه رو شما تعیین میکنید. حسین سرها به نیزه ها خواهد رفت، اینا رحم نداره. حسین اهل وظیفه است. شب عاشورا به اصحابش فرمود وظیفه من ایستادگی کنم، شما میتونید برید. وظیفه رو از رو دوش اونها برداشت. چه مردانگی کردن موندن. گفتن وظیفه ما نیست. حسین اجازه به ما میدی ما بمونیم؟ ازت خواهش میکنیم. اگر امام حسین اجازه نداده بود اونها بیچاره شده بودن، باید میرفتن اون ورتر وای میستادن، تکه تکه شدن ابا عبدالله الحسین رو تماشا میکردن، خاک به سرشون میریختن. امام حسین لطف کرد، بهشون اجازه داد. یا صاحب از زمان لطف کن اجازه بده ما برات یه کاری بکنیم. خواهش، یه ذره فداکاری کنیم. خواهش میکنم یه ذره تنز طاقت. چقدر گریه های قشنگ این گریه ها. یه نمونه این گریه ها رو من به شما بگم. اگر امام زمان به شما لطف نکنه، اجازه نده شما تو امتحان های بالاتر وارد بشید، قربانی بدید، گریه نخواهید کرد؟ مثلا آقا بفرماد نه شما طاقت ندارید، باشه، ها گریه میکنید بازم؟ این گریه شبیه گریه حضرت ابراهیم خلیل الرحمنه وقتی خدا فرمود خنجر رو از گلوی ابراهیم بردار. قبول ده. نشست شروع کرد گریه کردن. گفت بله خدای تو من لطف کردی، رحم کردی، ولی دلم گرفت. چرا حضرت ابراهیم نازنین من؟ بلند شو برو دیگه، پسرت بگو اول بره پیش مادرش، مادرش هلاک شد، پاشو برو. بعد حضرت ابراهیم خلیل الرحمن گفت آخه این امتحان نصف کاره موند. دوست داره عبد در راه معبود قربانی بده. راست میگفت، راست میگفت، آتیش گرفته بود دلش. میدونید بعضی از امتحان ها اینجوریه دیگه. داره امتحان میگیره، یه دفعه میبینن نه تو خیلی داری دست و پا میزنی، میگن آسوده شو جانی مکن، بر میدارن ازت. ابن الحسن از ما بر ندار، بذار ما اون قوم مقدم ساز باشیم. مقدم ساز نباشی میدونی چی میشی؟ میشی عبرت تاریخ. ده ها سال بعد میان اینجا، ما ها مردیم، میرن بالا منبرها ما رو مذمت میکنن، میگن نکشیدن، نشستند و گفتند و برخواستند، میتوانستن نکردن، خدا ازشون برداشت. یک کمی تو رو خدا محرمیه، یک کمی من ببخشید شما رو اذیت میکنم، خیلی عذر خواهم، من میخوام صدقه سر شما، خدا انشاءالله دست منم بیچاره رو بگیره. یک کمی رفقا یک کمی جنگیتر دعا کنید، خواهش میکنم، دیگه چند تا سر بریده باید به شما نشون بدم تو منطقه، چند هزار تا کودک سر بریده فقط به جرم اینکه یا اسمش فاطمه است یا علیه. چقدر دیگه؟ چقدر دیگه باید کنار شما آدم بکشن؟ چقدر دیگه باید تجاوز بکنن به نوامیس مؤمنین؟ چقدر؟ آها چقدر؟ چرا شما یه کاری نمی کنید؟ آقا ما چی کار کنیم؟ دل نشون بده، دل نشون بده به امام زمان، دل، این دل همه کار میکنه، عالم رو عوض میکنه، دل نشون بده. من میخوام جلسه خوب اون جلسه ایه که آدم های بیدین، تنبل، بی ارزه، بی ایمان از کنار جلسات رد شدن وحشت کنن، میگن وای اینا رو ببین چی دارن میخوان از خدا، ظهور حضرت رو دارن میخوان، میگن آقا بیا ما پا به کاریم، جنگ بشه چی، چه جلسه وحشتناکی دارن اینا. جلسه خوبینه بیدینا بترسن در برن، چه دل شیری دارن اینا، بگو آقا عمر، اصلا عمر امتحانی به ما داده شده یبن الحسن، آقا فوقش ما تیکه تیکه میشیم برای ظهور تو، بگو دل بده. من تجربه دارم، رزمنده ها تو جبهه یه ذره پا میدادن خدا قبول میکرد. پس ما تو این جلسات برای چی نشستیم دوره هم؟ امام حسین طرف ما نیا، ولی من برات گریه میکنم، این که خیلی خوب بده که ها اینجوری گریه کردن، خیلی بده. خانوم ها تو جلسه شما اصلا حاضر نباشید یه دونه از تازیانه های حضرت زینب رو بخورید و بعد گریه کنید، آخه این که نمیشه که، امکان داره؟ نمیشه که. نمیشه که آخه اینجوری که، خب خوب نیست. گریه کن امام حسین منتظر فرصته، گریه کن امام حسین در به در فرصته. خدای به ما سخت نگیر، ادعامون نمیشه، ولی از ما چشم پوشی نکن، خواهش میکنم تو رو خدا. ما رو دور ننداز. امشب شب گداییه، من نمیدونم میخواد چی کار کنی. امام حسین تنبلی های ما رو ببخش، ببخش. هر دیدی چجوری توبه کرد، کفشاشو به گردنش انداخت، خاک رو سرش ریخ، جون ناقابلش هم اومد گرفت دستش، خب حسین ببخش. گفت حسین هنوز نگفته ببخش، حسین علیه السلام صدا زد اکبرم عموتو بغل کن. نذار بگه ببخش. خدایا به حق 200,000 شهید از ما ایرانیان نگذری یا.
ما رو برای مهدی فاطمه به کار بگیر، یه غلطی بکنیم، دور و بر ما دارن کشته میشن، اونا میگن ما میخوایم به شما برسیم، اونا میگن، اونا اینجوری میگن. بهشون میگم آقا شما غریبید اینجا، ما داریم آتیش میگیریم برای قربت شما. میگه نه نگو، ما خط مقدم شماییم، انشالله سر آقا سلامت باشه. میگم باور کنید جوانای ایران حاضرن پا به پای شما بجنگن، مصلحت نیست. نه جوانای ایران دور آقا باشن، خدا شاهد اصلا خبر نداری چه خبر منطقه. اعلام کردن تو لبنان خانواده هایی که یه پسر دارن حق ندارن برن. آقا خانواده ها ریختن اعتراض، مادر گریه میکنه میگه من چه تقصیری دارم خدا یه پسر به من داده، شما چرا میخوای منو محرومم کنی، شما چه حقی داری منو محرومم بکنی، چه خبر منطقه خدا، چه خبره. تو اوج سربریدن های همین مظلومین، اونی که ادعای حزب اللهیش میشد میگفت ما به سوریه کمک نمی کنیم. این درد رو کجا آدم ببره؟ از لیبرال مسلک ها چه انتظاری داری؟ ولی خدایا این جوان ها رو چوب نزن، اینا دلاشون پاک. یک کسانی رو بفرست خدا برای این مردم، از دل این مردم دل نورانیشون خبر داشته باشن. خب من زیاد تشویقی صحبت نکنم، امشب اگه شب حور هست، اگر شب اصحاب هست، انشالله اسمتون رو جزو اصحاب بنویسن. یه داستانی تو کربلا هست، آتیش میزنه آدمو، مرد باشی داد میزنی تا صبح. یک کسی هست به نام عبیدالله ابن حر جوفی، لا اله الا الله، من به عنوان توبه اینو میگم، حال ما حال توبه باشه این داستان رو میشنویم. خب قد داره بندی بود برای خودش، آدم یلی بود، ولی زیادم خط و ربطش درست نبود. امام حسین خیلی ها بودن خط و ربطشون درست نبوده، درستشون کرده بود. پیغام فرستاد برید به عبیدالله ابن حر جوفی بگید بیاد. گفتن آقا این نمیاد. آقا فرمود چی کار دارید؟ بگید حسین گفته، شاید اومد. پیک اومد گفت پسر فاطمه کارت داره. گفت میدونم چی کار داره، حالا بیا دیگه. نمیخوام بیام، اصلا از کوفه بیرون اومدم حسین رو نبینم، حالا خود آقا منو گیر انداخته. پیغام آوردن آقا دیدی که ما گفتیم این آدم درستی نیست، اینجوری گفت، واسه نمیخوام ببینم حسین. آقا چی کار کرد؟ فرمود خب خودم میرم خیمش. یا ابا عبدالله ما آدم بد، رفقا باور کنید همین شما بسید برای این مملکت ها. دلتون بخواد امشب، خواهش میکنم به خدا، مرگ یه بار شیون یه بار، جهاد و شهادت مرگ کسی رو نزدیک نمیکنه. فکر نکن عاشق شهادت بشی عمرتو کم میکنن میبرنتون جا. نترس، هیچ از هیچی نترس. بگو یا ابن الحسن من میخوام برات یه کاری بکنم، از هیچی نترس بابا. اون دوره غریبی تموم شد، کسی کار میکرد سر به دار میشد، زن و بچهشو به اسیری میبردن. 35 سال هر کی طورش شده سر زن و بچهش عزیز شده. نترس، دوره غریبی تموم شد. بخواهم شب آقا ما باید چی کار بکنیم؟ چی بخوایم؟
اگه تو بخوای اون کارشو سر راهت میگذره، تو چی کار داری؟ ولی تو رو خدا اینجوری نباشید که بهتون میگم. صبر کنید. آقا خودش اومد عبیدالله، خیمه عبیدالله ابن حر جوفی، یا الله پرده خیمه رو کنار زد. حسین علیه السلام چجوری دل نرم کن حرف میزنه، چجوری دل نرم کن. ما چند شب پیش کی بود داشتیم تعجب میکردیم از زهیر، چی بود آقا تو که مخالف بودی همون شب اول، رفتی چیکار کرده امام حسین با آدم این چیکار میکنه؟ فرمود عبیدالله ابن حر جوفی خودت خبر داری پروندت پیش خدا سنگینه، اهل همه گناهی بود. گفت آره آقا میدونم. لحن امام حسین رو ببین. فرمود میخوای پسر فاطمه کمکت کنه؟ من حاضرم درستش کنه. گفت آقا چی کار کنم؟ فرمود بیا منو کمک کن. الهی فدای توزه که به کیا رو میندازی؟ البته تو داری لطف میکنی به اونا. یه چیزی بگم تو رو خدا از این نوارا پاک کنید، من روم نمیشه این کلام. امام حسین یه ذره هم برای ما رو بنداز، ما رو تو زمین نمیکست. خواهش تو امر برای ما، انشالله رو تو زمین نمیندازی. ما رو هم دعوت کن، رو بنداز یعنی ما رو هم دعوت کن. عبیدالله ابن حر جوفی چی گفت؟ یه کمی فکر کرد، گفت نه آقا. به حسین گفت نه، من نمیدونم چند مرتبه تا حالا مولای ما تو خیمه دل ما نیمه شب آروم اومده از ما یه دعوتی کرده، ما گفتیم نه آقا. آقا ما نفهمیدیم کی آقا اومده. آقا اومده باشه ازت خواست، من امشب میخوام حساب شما رو برسم، کمتر از شما، ولی بین شما و خدا و امام حسین میخوام هر چی هست از تموم بشه دیگه، درست بشه اوضاع. بیرحمانه بذار صحبت کنم. انتظار داشتی امام زمان بیاد تو خیمه دلت ازت چیزی بخواد تو بگی نه؟ چه اتفاقی بیفته؟ بلای آسمانی نازل بشه؟ نه، اینقدر آروم امام زمان از خیمه دلت میره بیرون که اصلا متوجه نمیشه. طوری شده. نه ترس، هیچی هم از خیمه بر نمیداره بره. نه ترس، او تنهاست، با تنهایی خودش سال هاست خو کرد. ببخشید دارم وقت تو میگیرم، ولی آدم هلاک میشه. میخوام یه کاری کنی امشب ملائکت الله بگن این گوشه کره زمین چه خبره. میخوام کاری بکنم امام حسین به من بفرماد این بچه های منو اذیت نکنه اینقدر. بعد میدونی عبیدالله ابن حر جوفی چی کار کرد؟ گفت ولی آقا من به شما ارادت دارم. آقا فرمود خب حالا دیگه نمیای دیگه. گفت اسب من، شمشیر من، اینا مال شما، خوب می جنگن از سر محبت. آقا میدونی چی فرمود؟ که نمیخوام، اسبت مال خودت. میدونی خیلی ها اینجوری کار میکنن برای حسین، خیلی ها اینجوری برای حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا کار میکنن. میخوان نه سیخ بسوزه نه کباب. مدارج علمی و کارمندی و مدیریتی همه سر جاش باشه. یبن الحسن یه چیزی اضافه است ما در خدمت شما. نمیخوام. نه نگردان. اسبتم ببر گاهی با خانواده بری تفریح. شمشیرم دارم شمشیر. میخوام چی کار؟ کیا برای امام زمان اینجوری کار کردن تا حالا؟ خواهش میکنم. خواهش میکنم. اینجوری نباشید ها. بعد سرنوشت عبیدالله ابن حر جوفی رو پیدا میکنه. حسین رفت به شهادت رسید. عبیدالله ابن حر جوفی تا آخر عمرش گوشه خرابه ها زجه میزد. دیگه خونه نرفت. افسرده داغون. میگفتن چته؟ میگفت همای سعادت اومد در خونم و زد. من دست رد به سینش زدم. تا آخر عمر مسئولین مملکتی، امام زمان اومده در خونه شما رو زده. این حسین است در خانه شما رو زده. زهیر باشید، حبیب باشید، عبیدالله ابن حر جوفی نباشید. مایه بذارید برای امام زمان رو دید. هر کی هست. حالا روزش رو بخونم. بعد میگفتن چرا انقدر گریه میکنی میگی حسین؟ روزش رو چرا میخونی؟ میگفت از اون روز دو چیز منو آتیشم زده دارم نابود میشم. افسردگی مال اینه که جواب رد دادم، اما دو چیزه که خودم دیدم. من دیگه به روزه ها کاری ندارم. گفتن چیه؟ گفت اون شب تا حسین یا اون روز پرده خیمه رو کنار زد اومد داخل خیمه، چشمان به چشما و صورت قشنگش افتاد. دل منو برده حسین. مناجاتی ها کجا نشستم؟ حسین دل مارم میشه ببری. یاد چهره زیبای حسین میفتم آتیش میگیرم. چجور تونستن سر از بدنش جدا کنن؟ اونایی که تا حالا عزاداری نکردن، فریاد نزدن، علت دومش چیه؟ وقتی حسین تو اون چند دقیقه داشت با من صحبت میکرد، چند تا بچه کوچولو دورش بیگشتن، هی میگفتن بابا حسین دست به سر اینا میکشید. من موندم این بچه ها چجوری از بابا جدا شدن.
بیان معنوی نقطه آی آر